ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. قرار است نروژ فردا میزبان یک نشسته درباره افغانستان باشد.
فکر کنیم نروژ از کشورهایی است که در عرصه اعمار صلح و خاتمه بخشیدن به تنازع تجربه در سطح جهان دارد.
زلزله اخیر در بادغیس چه تأثیری روی منار تاریخی جاب داشته است؟
از کتیبه هم شاید در آینده نزدیک فرو بریزه که بسیار زایه جبران ناپذیری است.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که گفتگوهای امنیتی میان امریکا و روسیه کدام پیشرفت نداشته است.
گام های زیاد وجود دارد که میتوانیم برداریم.
و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را فراموش نکنید. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
سرخط چند خبر. میونما درباره ناپدید شدن دو زن فعال افغان ابراز نگرانی کرده است. در حوادث طبیعی دو هفته اخیر در افغانستان 38 نفر کشته شدند. وزیر خارجه آمریکا و روسیه به ادامه کار مشترک بر سر کاهش تنش‌ها در مورد مسئله اوکراین موافقه کردند. تفصیل اخبار. ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما درباره ناپدید شدن دو زن افغان ابراز نگرانی کرده است. یونما امروز شنبه در تویترش نوشته که تمنا پروانی و پروانه ابراهیم خیل چهار شنبه شب توسط افراد ناشناس از منزلشان گرفتار شدند. ماموریت معاونت سازمان ملل متحد از طالبان خواسته که درباره محل مخفی این زن فعال معلومات داده و برای حفظ حقوق همه افغان ها تلاش کنند. اما طالبان گفته که تمنا پروانی دستگیر نشده و درباره پروانه ابراهیم خیل چیزی نگفتند. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان میگوید که در اثر باران‌های شدید، سرازیر شدن سیلاب‌ها و زلزله از 13 ماه جدی به این سوز 38 نفر کشته شدند. محمد نسیم اقانی سخنگوی این وزارت در پیام ارسالی به رسانه‌ها گفت: در نتیجه زلزله، طوفان، باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در بیش از 10 ولایت افغانستان تا کنون 38 شهید، 54 زخمی و بیش از 80 هزار منزل مسکونی به طور کامل و قسمی تخریب شدند. از سوی این وزارت به هر خانواده شهید 50 هزار و برای خانواده‌های زخمی 25 هزار کمک شده است. گفته این نسیم اقانی سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طالبان، اکنون به دلیل برفباری راه بادغیس ایراد مسدود بوده و تلاش برای باز کردن آن ادامه دارد. مقام‌های محلی طالبان در بادغیس میگویند دست کم 25 مسافر شام روز گذشته در منطقه سبزک در برف گیر ماندند. مولوی باز محمد سروری، رئیس اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی والی بادغیس، این موضوع را به رادیو آزادی تایید کرد. آقای سروری گفت این افراد سوار 4 اراده موتر مسافربری بودند و قصد داشتند از بادغیس به هرات بروند. او گفت که مقام‌های حکومت طالبان برای نجات این افراد تلاش‌های را از طریق هوا و زمین برا انداختند. برخی از رسانه‌های محلی در ولایت بادغیس تعداد مسافران گیرمانده را 60 تن اعلام کردند، اما مقام‌های بادغیس این آمار را تایید نمی‌کند. تا نیم ساعت دیگر تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی‌های جام جهانی در وست‌اندیز با مساف تیم زیمبابوه می‌رود. این بازی سومین بازی تیم کرکت افغانستان در این جام است. فرید اوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان گفت برای این بازی آمادگی کامل گرفته شده است.
مسابقه خیلی مهم است با افغانستان. اگر خدا خواسته باشد در این مسابقه افغانستان پیرو شود، میتونه که به مرحله بالا راه پیدا کنه.
تیم زیر 19 سال افغانستان در این جام تا کنون دو بازی انجام داده است، با تیم پاپوا نیوگینی برنده و با تیم پاکستان بازنده شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیران خارجه امریکا و روسیه به ادامه کار مشترکشان برای کاهش تنش‌ها بر سر مسئله اوکراین موافقت کردند. آنتونی بلینکن و سرگی لاوروف در حال در ژنو با هم ملاقات می‌کنند که ایالات متحده وعده پاسخ کتبی به خواست‌های امنیتی روسیه و احتمال برگزاری یک نشست رؤسای جمهور دیگر را وعده داد. وزیر خارجه بلینکن این دیدار در ارتباط به بحران بر سر تجمع 10,000 نیروی روسی در نزدیکی مرز اوکراین را یک لحظه حساس خوانده است. پس از اینکه روسیه 10,000 سربازش را در نزدیکی مرز اوکراین جابجا کرد، تعدادی از کشورهای غربی هشدار دادند که روسیه سرگرم تقویت نیروها و تجهیزات نظامی در برابر اوکراین است، اما مسکو این را رد کرده است. و اداره استخبارات نظامی اوکراین میگوید روسیه در هفته‌های اخیر حمایت نظامی خود از تشکیلات جدایی طلب شرق اوکراین را گسترش داده است. این اداره همچنان میگوید جذب اجیران فعال در روسیه هم افزایش یافته است. در اعلامیه که دیروز جمعه در صفحه فیسبوک اداره استخبارات اوکراین منتشر گردیده، گفته شده که به تازگی ها 70,000 تن مواد سوخت، تانک، توپ و دیگر تجهیزات نظامی به جدایی طلبان شرق اوکراین فرستاده شده است. هرچند مسکو دخالات نظامی در شرق اوکراین را رد می کند، اما شواهد قانع کننده وجود دارد که نشان می دهند که روسیه از آغاز جنگ در منطقه لوهانسک و دونسک در شرق اوکراین در سال 2014 میلادی به این سو جدایی طلبان را حمایت نظامی، اقتصادی و سیاسی می نماید. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت طالبان میگوید در نشست نروژ هیئت آنها با ایالات متحده، اروپایی ها و افغان های شرکت کننده در مورد طیف وسیع از موضوعات گفتگو خواهد کرد. انتظار می رود این هیئت تا میبخشین این هیئت دقایق پیش یا ساعتی پیش روانه اسلو پایتخت نروژ شد. در همین حال دو تن از فعالان حقوق زنان که در این نشست شرکت می کنند به رادیو آزادی گفتند که در این نشست صدای عدالت خواهی از زنان افغانستان بلند خواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
هیئتی با رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز به اسلو پایتخت نروژ می روند. طالبان در کنفرانسی در اسلو شرکت می کنند که در مورد حقوق بشر در افغانستان به ویژه حمایت از حقوق و آزادی های زنان افغان روی دست گرفته شده است. انعام الله سمنگان، یکی از سخنگویان حکومت طالبان، می گوید هیئت آنان در کنار مقام های کشور نروژ با مقام های آمریکایی و اروپایی نیز دیدن خواهد کرد و درباره تحریم های اعمال شده، آزادسازی ذخایر بانکی مسدود شده افغانستان و کمک های بشردوستانه به افغانستان گفتگو خواهند کرد. آقای سمنگانی افزود که هیئت آنان با افغان های دعوت شده برای نشست در اسلو نیز دیدار خواهند کرد. این نشست فردا آغاز می شود و قرار است برای دو روز ادامه داشته باشد. در این نشست در کنار طالبان، برخی سیاسیون و فعالان حقوق بشر به ویژه حامیان حقوق زنان در افغانستان نیز دعوت شدند. برخی از خبرنگاران و نمایندگان جامعه مدنی از خارج از افغانستان نیز دعوت شدند. دو تن از فعالان زن از افغانستان که سالها برای حقوق بشر به ویژه حقوق زنان افغان مبارزه کردند، به شرط ناشناس ماندن به رادیو آزادی گفتند که زنان افغان خواستار حمایت از حقوق اساسیشان هستند. به گفته آنان، زنان افغان در حال حاضر از حقوق اولیه خود محروم هستند و از طالبان و جامعه جهانی در این نشست می‌خواهند تا به این مشکل پایان دهند. پس از حاکمیت طالبان، این نخستین بار است که مقامات طالبان با زنان افغان، فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران و دیپلمات‌های ارشد خارجی دیدار و نشست‌های چند جانبه خواهند داشت. اما نروژ می‌گوید این نشست به معنی به رسمی شناختن طالبان نیست، بلکه هدف آن حمایت از مردم افغانستان است که مستحق کمک بیشتر هستند. کریستوفرسون، لیدرسیز ناروی در مصاحبه با روزنامه نروژی تودی گفت از گفتگو با طالبان و تلاش برای متقاعد کردن حکومت موقت آنان برای پذیرش مسئولیت حقوق بشر و حقوق زنان حمایت میکند. حکومت طالبان به دلیل ناتوانی در رسیدگی به مسائل حقوق بشر به ویژه حقوق زنان مورد انتقاد قرار گرفتند. این انتقادها نه تنها برای نگماشتن زنان در بحث‌های بلند دولتی است، بلکه به دلیل وضع محدودیت بر آموزش و کار زنان بر طالبان نیز مطرح شده است. اما حکومت طالبان در پاسخ به انتقادها میگوید که مخالف کار و تحصیل دختران و زنان نیست، بلکه روی طرحی برای حل این مشکل کار میکند.
در گزارش همکارم شنیدید که فردا اسلو پایتخت نروژ میزبان نشست با اشتراک هیئت طالبان، نمایندگان کشورهای مختلف و افغانها خواهد بود. پیشاپیش مقام‌های نروژ و اتحادیه اروپا گفتند که در حال حاضر هیچ گونه تصمیمی برای برسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان را ندارند. شکریه بارگزای، سفیر سابق افغانستان در نروژ، به این باور است که طالبان هنوز راهی طولانی در پیش دارند تا جهان با آنها تعامل کند. همکارم جاوید نعیمی با خانم بارگزای گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا برگزاری نشست نروژ مقدمه برای برسمیت شناختن با یا تعامل با حکومت طالبان است یا نه؟ وای در پاسخ چنین میگوید:
به هیچ عنوان برنامه یا کنفرانس نروژ به معنا و مفهوم برسمیت شناختن طالبان نیست. با باور ما هنوز هم راه طولانی را طالبان دارند. بر از اینکه از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود، فراموش نکنیم نروژ از کشورهایی است که در عرصه اعمار صلح و خاتمه بخشیدن به تنازع تجربه در سطح جهان داره و همراه طالبان در گذشته هم اینا در ارتباط بودند. من فکر میکنم با توجه به ارتباط قبلی از اینا با طالبان و به تداوم کنفرانس هایی که قبلا دولت نروژ با طالبان و سایر گروه ها داشت، این کنفرانس را برگزار کردند. اما ای که تبعات از این چی میتونه باشه، پیامدهاش چی میتونه باشه، امروز که طالبان در قدرت هستند، نتیجه و برآمد این کنفرانس چی میتونه باشه، این را باید حوصله داشته باشیم. و فراموش نکنیم طالبانی که در این کنفرانس اشتراک کردن بیشتر بخش سیاسی طالبان هست تا بخش نظامی که مردم هر روز زیر اسارت، قمچین، مرمی و خشونت از اونها به سر میبره.
خب بانو بارگزای، آیا طالبان برای پذیرش شرط های جامعه جهانی به ویژه امریکا و اروپا آماده خواهند شد؟
به باور من طالبان بهترین فرصت وقتی که در آغاز پروسه صلح بود و همچنان ختم از این از دست دادن و بعد از اون هم وقتی که طالبان آمدن قدرت سیاسی را در افغانستان گرفتن، بعد از تاریخ 15 ماه آگست طالبان یک فرصت داشتن که میتونستن از اون فرصت برای ساختن یک اداره قوی همشمول در تفاهم با همسایه ها، با امسو، با کشورهای جهان افغانستان از بحران نجات بده. اما با توجه به عملکرد طالبان و رویه هایی که اینا تا امروز نسبت به مردم داشتن، اینا عدم آشتی پذیری خود با زنان افغانستان، با گروه های سیاسی در افغانستان عملا اعلان کردن. اما من فکر میکرم تا زمانی که شرایطی را که مشروعیت داخلی به اثر رای مردم و آوردن اصلاحات جدی در عمل کرد طالبان باشه، جامعه جهانی حاضر نیست که طالبان را به رسمیت بشناسه. به دلیل اینکه هم مشکلات داخلی، هم مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همه دست به دست هم میته، طالبان را به شکل از اشکال در یک انزوای سیاسی میکشانه که انزوای سیاسی ما بخوایم نخوایم در نهایتش زمینه را برای بدیل که امروز در طرح جور کردن شستن بر طالبان مهیا میسازه.
هرچند مقام های اتحادیه اروپا بارها گفتند که نشست با طالبان و یا حالا گشایش دفتر ای اتحادیه در کابل به معنای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان نیست، با تجربه که شما از نروژ دارین در مورد عملکرد برای تعامل با طالبان، آیا اتحادیه اروپا مشترک عمل خواهد کرد یا به صورت جداگانه؟
فراموش نکنیم که اتحادیه اروپا به مفهوم کشورهای اروپایی و سیاست های اروپا نیست. اینا با عنوان یک سازمان هستند که فقط و تنها میتونن در عرصه کمک های بشری در افغانستان نظارت خود داشته باشند. اشتراک از اینا هم در کنفرانس نروژ بوده بیشتر بشر دوستانه داره تا ابعاد سیاسی. در افغانستان هر کشور اروپایی، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، نروژ، دنمارک، سویدن، فنلاند، جرمنی، همه از اینها سفارت‌های خود دارن، سفیرای خود دارن، و در صورتی که بخواین طالبان را به رسمیت بشناسن و با اونا مراوده داشته باشن، من فکر میکنم که مستقیم میخواین به تماس شوند. اتحادیه اروپا هم در کنار از یک مثلا سازمان ملل متحد به حیث یک مجمع یک سازمان هست، اتحادیه اروپا هم جزء از امو سازمان های به حساب میه که عملکردشان به مراتب متفاوت تر است نسبت به عملکرد کشورهای عضو از اتحادیه. پس مغالطه صورت نگیره، بله حضور از این کشورها میتونه به عنوان ناظر در چگونگی آغاز مجدد گفتگوها تاثیر داشته باشه، اما نتیجه اصلی ای است که مردم و جامعه جهانی در صحنه عمل در داخل افغانستان چی تغییره در عملکرد طالبان میبینه. فراموش نکنیم امروز نروژ با عنوان کشوری که طرفدار حقوق بشر و دموکراسی هست میزبان گروهی است که زنان به واسطه از اونها شلاق زده میشن، به مرمی بسته میشن، تظاهرات صدایشان خفه میشه، شکنجه روحی و روانی بر زنها داده میشه و به طور سیستماتیک برای حذف زنها و خشونت ساختاری نسبت به اونها در جریان هست که جدا زیر سوال میبره ارزش هایی که جامعه جهانی و مخصوصا نروژ برش مشهور و شهره است.
شکریه بارگزای سفیر سابق افغانستان در نروژ درباره نشستی که قرار است فردا در این کشور آغاز شود ابراز نظر کرد. حکومت طالبان میگوید که در این نشست با اروپایی ها و افغان ها روی یک طیف وسیع مسائل گفتگو خواهد کرد.
رادیو آزادی به زودی وارد سومین دهه‌اش می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم با اطلاع رسانی به موقع و تأثیر گذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تأثیر گذاشته؟ می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام‌های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 00-42-21-12-32-31. شماره را تکرار میکنم 00-42-21-12-32-31.
منار جامع غور در غرب افغانستان در نتیجه زلزله اخیر آسیب دیده و آسیب پذیریش بیشتر شده است. رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در غور هشدار می‌دهد که اگر به زودترین فرصت توجه نشود، این منار با سرازیر شدن سیلابا فرو خواهد ریخت. در همین حال شماره از فرهنگیان غور می‌گویند که در 20 سال گذشته کار بنیادی در راستای بازسازی و نگهداری از این منار صورت نگرفته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دومین منار خشتی جهان با خطر فروپاشی مواجه است. مولوی عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در غور می گوید زمین لرزه اخیر در غرب افغانستان که مرکز آن در بادغیس بود، منار جام یکی از بزرگترین گنجینه های معماری و باستانی افغانستان را بیشتر از گذشته کچ کرده است. او به رادیو آزادی گفت که در اثر این زمین لرزه تعدادی از خشت های اصلی این منار و خشت های حفاظتی که تازه برای محافظت از آن استفاده کرده بودند، افتیده و قسمت‌های پایینی منار هم نم گرفته و آب به آن رخ نکرده است.
به خاطر جلوگیری از که منار جام سقوط نکنه، میشه که راه حلی است که دیوارهای استنادی خوب ساخته شود به منار جام که سیل آسیب نرسانه، به کنارش نره و سنگایی که سال قبل سیل آورده بوده به پای منار نمونه پاکری شود و آبی که در نزدیک منار جام شده و آب کم شود و منار ترمیم شوه و دیگه که بعد جلوگیری شوه که از بلند که باران صورت میگیره یا برف میشوه به داخل منار باران و برف میره، یک خوازه یه چیزی ساخته شوه که داخل منار آب نیاید.
رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در غور از سازمان یونسکو میخواهد که در راستای ترمیم منار جام اقدامات جدی کند و 2.5 میلیون دلار را که برای ترمیم این منار در نظر گرفته بود برای آغاز کار ترمیم آن در اختیار آنان قرار دهد. در همین حال شمار از فرهنگیان ولایت غور میگویند که برای محافظت از منار جام باید اقدامات جدی از سوی حکومت طالبان صورت گیرد. نبی ساقی یکی از این فرهنگیان بر رادیو آزادی گفت
چند کاری که ما در این زمان میتونیم بکنیم، یکی است که در قدم اول باید رفت آمد موترها از کنار منار پیشگیری شود، همین قسم هلیکوپترها در او قسمت به خاطر گشت زدن و دیدن منار به ارتفاع پایین پرواز نکنن و در این اواخر تعدادی از مردم میروند در منار و بالا میشن به ارتفاعی مثلا 40 متری و 35 متری منار در داخل منار و به شکل دستجمعی هم بالا میشن. هر گامی که در اونجا گذاشته میشه او باعث میشه که منار لرزه کنه و صدمه بسیار شدیدی ببینه. از مسئولین میخواییم که جدا از بالا شدن بالای منار جلوگیری صورت بگیره.
نیک محمد مستمند آقای فرهنگی که از این منار دیدن کردن میگوید که در 20 سال گذشته در قسمت حفظ نارجام و کتیبه های آن هیچ کار از سوی حکومت های قبلی و یونسکو صورت نگرفته است.
من خودم تقریبا حدود 3 ماه قبل وقتی منارجام رفتم مشاهده میشه که قسمت های زیادی از کتیبه های منارجام رو ریخته در سالهای گذشته و ولی قسمت از کتیبه هم شاید در آینده های نزدیک فرو بریزه که بسیار ضایع جبران ناپذیری هست که به هیچ عنوان کسی قادر نیست که او کتیبه پس بتانه بازسازی کنه و به اونجا نصب کنه. زمان که ما از سازمان یونسکو و از وزارت اطلاعات فرهنگ سوال کردیم میگن که طی 20 سال گذشته فقط مطالعه صورت گرفته در قسمت از اینکه چگونه منار جام کج شده و چه کارهایی باید صورت بگیره. متاسفانه این کار قید مسلکی هست که شما یک آبده ای که در خطر فرولزی قرار داره شما بیان 20 سال روی از مطالعه بکنین و هیچ کار صورت نگیره و هیچ کاری هم نکنین.
به گفته آقای مستمند باید در قسمت نگهداری منار جام و کتیبه های آن کارهای عملی صورت گیرد تا از فروریزی آن جلوگیری شود. 2 سال پیش سیلاب های شدید بخش های زیادی از دیوارهای استنادی منار جام و هتل را که از سوی یونسکو اعمار شده بود تخریب کرد و آب تا کناره های منار جام نفوذ کرد و آن را با خطر تخریب مواجه ساخت. حکومت وقت و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو نیز در آن زمان برای استحکام و بازسازی این منار تعهد کردند، تعهداتی که به گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ غور تا کنون به جز یک دیوار کوچک استنادی دیگر موارد آن عملی نشده است. منار جام غور 63.3 متر ارتفاع دارد. این منار در 62 کیلومتری ولسوالی شهرک ولایت غور در تنگی در ری موسوم به جام در منطقه وصل دریاهای جام و هریرود قرار دارد. در کتاب جغرافیای تاریخی غور آمده است که منار جام یکی از شهکارهای دوره غوریان است و پس از قطب منار دهلی هند بلندترین منار آجری یا خشتی جهان به شمار می رود. بر اساس روایت های تاریخی منار جام در سال 1194 میلادی در زمان سلطان غیاث الدین غوری ساخته شده است.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم ادامه دارد.
تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در جام جهانی 50 اوره در برابر زیمبابوه بازی می کند. این بازی از این جهت اهمیت دارد که سرنوشت تیم افغانستان را برای بازی های دور بعدی مشخص می کند. کرکت بورد افغانستان می گوید که بازیکنان از اشتباهات گذشته درس گرفتند و امروز خواهند دانست که زیمبابوه را شکست دهند. این بازی چند دقیقه بعد آغاز می شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در یک بازی سرنوشت ساز مسابقات جام جهانی 50 اوره در مقابل زیمبابوه به میدان می رود. اگر بازیکنان تیم ملی در این بازی پیروز شوند به مرحله کوارتر فاینال صعود خواهند کرد، اما در صورت شکست این پایان سفرشان در این مسابقات خواهد بود. ناظران و تحلیلگران کرکت می گویند تیم زیر 19 سال افغانستان قوی است، اما بازیکنانش از نگاه تکنیکی اشتباهات را انجام می دهند و دلیل شکستشان در مقابل پاکستان نیز همین اشتباهات بود. بختیار ساحل، یکی از کارمندان سابق کرکت بورد افغانستان و آگاهان این ورزش به رادیو آزادی می گوید عدم بازی آنان از روی یک میکانیزم فشار موجود بالای بازیکنان جوان و شامل ساختن جوانان به گونه آزمایشی در لیست 11 نفره از مواردی هستند که بازیکنان افغان را با شکست مواجه کرده می تواند.
ترکیب تیم بسیار خوب است. تیم خوب انتخاب شده است، اما سبک بازیشان درست نیست. استراتژی جام آسیا هم درست نبود و اکنون هم مشکل دارد. یک استراتژی منظم لازم است. اوپنرها باید اوپنر باشند. ما باید مانند یک تیم مسلکی بازی کنیم. هر جای تجربه نسازیم. متاسفانه مربی‌های ما هر جای تجربه می‌سازند.
تیم ملی زیر 19 سال افغانستان تاکنون دو بازی را در جام جهانی انجام داده است که در بازی نخست مقابل پاپوآگینه نو پیروز شده و در دومین بازی خود در مقابل پاکستان باخت. تیم افغانستان در گروه سی در جایگاه سوم قرار دارد و زیمبابوه هم بر اساس رنریت پیشتاز است. اما کرکت بورد میگوید بازیکنان از گذشته درس گرفتند و امروز خوب بازی خواهند کرد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت:
بازی امروزی با تیم زیر 19 سال افغانستان خیلی مهم است، به خاطر اینکه با پیروز شدن این مسابقه تیم زیر 19 سال افغانستان میتونه که به مرحله بالای جام جهانی راه پیدا کنه.
تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان قبل از بازی در جام جهانی در جام ملت‌های آسیا با همین ترکیب رقابت کرد، اما نتیجه خوبی به همراه نداشت. تیم کرکت زیر 19 سال هر کشور در نتیجه بازی‌های داخلی شکل می‌گیرد که بازیکنان آن در آینده به تیم ملی نیست راه پیدا خواهند کرد. کرکت بورد ادعا می کند که برای رشد کرکت داخلی پلان های زیادی روی دست دارند و تلاش می کنند تا بهترین ها تقدیم کنند.
9 8 7 انتقال کننده با استفاده است.
می دهد گرمی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی.
My grandmother Ruth Sheila.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
در گفتگوهای امنیتی امریکا و روسیه در ژنو پیشرفتی صورت نگرفته است، اما مقام ها می گویند که در این دیدار برای درک موقف جانب مقابل کمک می‌کند. رابطه مسکو با واشنگتن به دنبال نشر گزارش‌ها در مورد حمله احتمالی روسیه بر اوکراین با تنش‌های فزاینده همراه گشت و هشدارهای هم از سوی آمریکا و کشورهای غربی به آدرس روسیه پخش شد. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز با همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف برای 90 دقیقه در ژنو گفتگو کرد. در حالی که مسکو میخواهد در مورد چگونگی روابط جمهوری‌های اتحاد شوروی پیشین که اکنون کشورهای مستقلند برخی امتیازها را از ناتو کسب کند، آمریکا و روسیه تلاش میکنند تا جلو جنگ احتمالی در اوکراین را بگیرند. بلینکن و لاوروف هر دو پس از نشست دیروز گفتند که بحث‌هایشان صریح بود. آنها در مورد دیپلماسی به مسئله اوکراین ابراز امیدواری کردند. جن ساکی سخنگوی قصر سفید دیروز در یک نشست خبری گفت واشنگتن انتظار دارد که گفتگوها با روسیه در مورد مسائل اختلافی غرب با مسکو به شمول مسئله اوکراین ادامه یابد.
گام های زیاد وجود دارد که می توانیم برداریم. در مورد آن بحث هم ممکن است که همه ما به شمول روسیه شفافیت را زیاد و خطرها را کمتر سازیم. در بخش کنترل اسلحه کار کنیم و اعتماد به دست آوریم. ما با متحدان و شریکان ما هم صدا هستیم و انتظار داریم که بلینکن و لاوروف باز هم با یکدیگر دیدار کنند و با بحث ها ادامه دهند.
پس از گفتگوهای وزیران خارجه آمریکا و روسیه در ژنو، قصر سفید اعلام کرد که رئیس جمهور بایدن در این هفته با اعضای تیم امنیت ملیش دیدار میکند و مسئله اوکراین را به بحث میگیرد. آنتونی بلینکن پس از گفتگوها با سرگی لاوروف گفت که آنها توقع پیشرفت خیلی زیاد در گفتگوها را ندارند، اما تاکید کرد که با این باور است که هر دو جانب در حال حاضر از لحاظ تفاهم در وضعیت روشن قرار دارند. وزیر خارجه روسیه هم گفت پس از آن که دیپلماسی در روزهای گذشته برای حل اختلافان ناکام شد، اکنون امیدواری دارد که گفتگوها میزان هیجان‌ها را کاهش دهد. روابط کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا با مسکو پس از آن خیلی پرتنش شد که حدود 127,000 سرباز روسی در مناطق مرزی با اوکراین مستقر شدند. ایالات متحده روز پنجشنبه آشکار گفت که هر گونه تحرک نظامی روسیه در مناطق مرزی با اوکراین با عنوان اشغال شمرده خواهد شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ساعت استودیو 5:30 دقیقه شما نشان می‌دهد. دوستان عزیز به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در آن پروگرام هفتوار هوای تازه را می‌شنویم و همچنین پروگرام از میدان ورزش را هم داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما درباره ناپدید شدن دو زن فعال افغان ابراز نگرانی کرده است. یوناما امروز شنبه در تویترش نوشته که تمنا پروانی و پروانه ابراهیم خیل چهار شنبه شب توسط افراد ناشناس از منزلشان گرفتار شدند. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان میگوید در اثر باران‌های شدید، سرازیر شدن سیلاب‌ها و زلزله از 13 ماه جدی به این سو 38 نفر کشته شدند. محمد نسیم اقانی سخنگوی این وزارت این را در پیام به رسانه‌ها گفته است. مقام های محلی طالبان در بلقیس میگویند دست کم 25 مسافر شام روز گذشته در منطقه سبزک در برف گیر ماندند. مولوی باز محمد سروری رئیس اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی والی بلقیس این موضوع را به رادیو آزادی تایید کرده است. تا لحظات بعد بازی کرکت میان تیم‌های کرکت زیر 19 سال افغانستان و زیمبابوه در وستندیز شروع می‌شود. بیتینگ به نام تیم کرکت افغانستان برآمده است. این بازی سوم بازی تیم کرکت افغانستان در جام جهانی کرکت زیر 19 سال است. وزیران خارجه آمریکا و روسیه به ادامه کار مشترکشان برای کاهش تنش‌ها بر سر مسئله اوکراین موافقه کردند. آنتونی بلینکن و سرگی لاوروف در حال در ژنو با هم ملاقات می‌کنند که ایالات متحده وعده پاسخ کتبی به خواست‌های امنیتی روسیه و احتمال برگزاری یک نشست دیگر رؤسای جمهوری دو کشور را وعده داده است. و اداره استخبارات نظامی اوکراین میگوید روسیه در هفته‌های اخیر در حمایت نظامی خود از تشکیلات جدایی طلبان در شرق اوکراین را گسترش داده است.
شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه دو پروگرام هفتوار داریم از میدان ورزش و هوای تازه، ولی قبل از آن اخبار ورزشی را می‌شنویم.
پس از مسابقات روز گذشته نیدرلند، کرکت بورد افغانستان اعلام کرد که جایزه نقدی بازیکنان برتر را پول افغانی می‌دهد. این اقدام کرکت بورد افغانستان مورد استقبال ورزشکاران در صفحات اجتماعی قرار گرفته و دیگر اداره‌های ورزشی را نیز به چنین کار تشویق کرده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این اقدام به هدف رشد پول افغانی صورت گرفته است. تیم ملی افغانستان روز جمعه بازی‌اش را در مسابقه جام جهانی پنجاوره نیدرلند آغاز کرد. افغانستان در بازی اول خود تیم هلند با 36 دوست شکست داد و نخستین موفقیت را به دست آورد. مسابقات یک روزه بزکشی در ولایت بلخ برگزار شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است در این مسابقات که امروز به همکاری فدراسیون بزکشی ولایت بلخ راندازی شده بود، چاپاندازان از سراسر ولایت بلخ اشتراک کرده بودند. این مسابقات برای یک روز ادامه داشت. هدف از راندازی این مسابقات آمادگی بیشتر چاپاندازان ولایت بلخ برای لیگ بزکشی کابل عنوان شده است. در پایان این مسابقات پهلوان عبدالصبور مقام نخست و پهلوان گلبدین تاشقرغانی مقام دوم را به دست آورد. و ثبت نام ورزشکاران برای رقابت‌های لیگ کرکت ایندین پریمیر یا IPL با ثبت 1214 بازیکن به تاریخ 20 جنوری به پایان رسید. از این میان 894 تن این بازیکنان اصل و 318 تن دیگرشان از دیگر کشورها می باشند. به اساس گزارش آژانس‌های ورزشی، مراسم خرید این بازیکنان در 12 و 13 فوریه سال روان در بنگلور هند برگزار می شود. در این لیگ دو تیم جدید لکنو و احمدآباد هم اضافه شده است.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار